أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف وليته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرضاه العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأزلين إلى قيام يوم الدين. سخن در فرمان نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه کلام به اوصاف کلی کارگزاران حکومت اسلامی رسید و نحوه برخورد با ایشان پس از اینکه علی علیه السلام فرمودند چه کسانی رو برای اداره امور جامعه و مسلمین انتخاب بکن، اوصاف اونها را از جهت اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی بیان فرمودند. فرمودند در این حال نباید اونها از نظارت بر اعمالشون از جانب تو به دور باشند و برای این جهت کسانی رو به عنوان ناظر بر کارهاشون معین بکن، ناظران صادق و اهل وفاء به دین و حاکم دینی باشند. بعد فرمودند اگر از ایشان خیانتی رو مشاهده کردی و تثبیت شد این مسئله برای او، از راه شهود قطعی ایشان رو مؤاخذه بکن و در مقام خاری او اونها را قرار بده، به گونه ای بشوند که خیانت شناخته بشوند. عبارت های علی علیه السلام اینه: و اخذته به ما اصاب من عمله، اون عمل خیانتی رو که نسبت به بیت المال یا حقوق مردم کرده است او رو مؤاخذه بکنی به جزای عملش، اون جزای وضعیش برسان، اون ضمانتی را که از جهت شرعی خود شخص دارد در برابر ضایع کردن اموال دیگران که باید بپردازد، خب اینجا حکومت وارد کار می شود و از اونها می گیرند. ثم نسبته به مقام المذله، سپس او را در مقام ذلت و خاری قرارش بده و وسمته بالخیانه و قلدته آرد تهمه، طوق تهمت و بدنامی رو به گردنش بیانداز. خب این شدت برخورد با کسانی که به حقوق الهی در جامعه تجاوز می کنند قهرن پس از مراحل خاصی خواهد بود. اون کسانی که کار فرهنگی و دینی روی آنها شده و به موازین دینی آگاهی پیدا کردند، هم از احکام عقوبتی در قیامت آگاهی دارند، هم از احکام وضعی نسبت به خیانت هایی که تجاوز هایی که نسبت به حقوق اجتماعی و اقتصادی بیشتر انجام می شود، اینها آگاهی دارند و با پذیرش چنین امری آمده اند، این سمت رو متقبل شدند. بنابراین با اینکه حضرت سفارشاتی کرده بودند که باید اینها از جهت مالی و جهت اعتباری در نزد حکومت تأمین بشن و این تأمین ها هم برای اونها تحقق پیدا کرده است، اما در این حال دست به چنین خیانتی میزنن، باید این نه باهاشون برخورد بشه. همانطور که خود علی علیه السلام نسبت به فرماندارانشون اینطور بودند، در نهج البلاغه آمده است گاهی عزلهایی که می کردند و این عزلها بر اساس خیانت طرف بود، چون عزلها مختلف بودند، بعضی عزلها به جهت مصالحی بوده که شخص از جهت مدیریتی در اونجا ضعیف بوده، اونجا یک مدیریت قوی تری لازم داشته، مثل مصر که محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه رو خلع میکنند و مالک اشتر رضوان الله علیه رو الان میگمارند. بعد خود حضرت در نامه دیگری دقیقا یادم نیست می نویسن که این عزل تو نه به خاطر این است که از تو چیزی سندیده شده، بلکه جهت مصالحی بوده از که خب در مصر اون نفوذ معاویه زیاد شده بود و حفظ در حال امنیت اون منطقه تقریبا از تحت اختیار ایشون یه مقداری خارج شده بود. به هر حال اما مثال دیگر رو که به خیانت اینها دست می زدن حسابی از جهت کلامی با اونها در افتاده و چهرش رو معرفی کرده و از جهت اجرایی هم حضرت آنچرا که اختلاس کرده است و اینها اونها رو ازش گرفته. به هر حال این روش هایی است که از کردیم در هر جامعه ای که بخواهد طبق مصالحی حرکت بکند در شمون گوناگون اون جامعه کارهای فرهنگی تربیتی همواره باید باشه، چه بسا کارهای فرهنگی و تربیتی باید بیشتر از کارهای دیگر باشه تا افراد ساخته بشوند برای اداره صحیح شؤون گوناگون جامعه. که از این جملات از کردیم استفاده های شخصی هم می شود که کسانی که در جهت تربیت خود قرار می گیرند، تهذیب نفس خود قرار می گیرند، نیاز دارند همواره یک نظارت‌های ویژه‌ای از جانب خودشون بر اعمال و رفتار و اوصافشون بشود و تا این نظارت‌ها از جانب خود قوی نشود اون نظارت‌های بیرونی آنچنان کارساز نیست. و ترویج مسائل فرهنگی و تربیتی اساساً به خاطر همین است که این نظارت‌های فردی برای انسان‌ها رواج پیدا بکنه و امر اساسی تلقی بشه تا هر کس که در جامعه افتاد با این نظارت‌های فردی وارد جامعه بشه. تا بتواند در روابط گوناگون اجتماعی کارهاش رو تحت حساب در بیاورند. قهرن چنین کسانی برای اینکه این نظارتشون مستمر و قوی بشه خودشون رو نیازمند ارتباطات مستمر دینی و مذهبی و اخلاقی میبینند. در هر شأنی که هستند از شؤون سیاسی و اجتماعی این روابط باید تنگاتنگ باشه برای افراد در زندگانی روزمره تا غفلت برای انسان حاصل نشه. وقتی انسان در جامعه قرار میگیره غفلت‌های گوناگونی او رو فرا میگیره، احاطه میکنه و اینطور نیست که انسان توجه به خودش نداشته باشه، هنوز توی جامعه نیفتاده، بعد بیفته تو جامعه و اونجا توجهی به خودش و حسابرسی نسبت به اعمال و مراقبت نسبت به اعمالش داشته باشه. لذا خواستند از خانواده ها که این نظارت رو هم نسبت به خودشون هم نسبت به فرزندانشون داشته باشن، نسبت به انجام وظایف دین و تخلق به اخلاق حسنه تا وقتی در جامعه قرار میگیرن هر سمتی رو که به هدشون هست در زندگی دو نفری زناشویی تا بالاتر اون وظایف رو در حال ادامه بدن و از پسش بر بیان. در ادامه حضرت میگن که و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم. در این فراز از سفارشاتشون توجه به رسیدگی خاص به مالیات و صلاح اصلاح مالیات که همان اموری که مربوط می شود به بیت المال داره، چون اموری که مربوط به بیت المال میشه برای اداره نیازهای برآوردن نیازهای عمومی جامعه یک مالیات های اولیه است که عبارت است از خمس و زکات در شؤون گوناگونه، و یک قسم هم اون اموری است که به هر حال به نوعی این وظایف اولیه تأمین نمی کند همه نیازمندی های مادی جامعه رو، به مصلحت حاکم دینی طبق نظام خاصی یک مالیات هایی هم قرار داده می شوند. از کل اینها تعبیر خراج می شوند. لذا می فهمند که خودت وارسی بکن امر خراج را به گونه ای که موجب صلاح حال دهندگان مالیات بشوند، یعنی با اون شرایطی که در فقه اسلامی آمده این مالیات رو بگیر تا مالیات دهندگان زمینه صلاحشون فراهم بشه، چون میگن که فإن فی صلاحه صلاحهم صلاحا لمن سواهم. وقتی که بیت المال به طور صحیح گرفته بشه با اون شرایطی که آمده است، که اینجا حلیت شرعی پیدا میکنه و در حقیقت با همین شرایط دهندگان این مالیات هم به صلاح میرسن، به پاکی میرسن، چون دادن خمس، زکات و مالیات های دیگر اینها موجب پاک شدن اموال و در حقیقت پاک شدن روح از تعلقات دنیایی می شود، چون امور دنیایی رابطه خاصی با روح و تعلقات روحی داریم و وظایف دینی گرچه به اعمال و رفتار انسان تعلق داره و بعضی از این امور از جهتی بیرون از وجود انسانه، مثل مال و امثال اینها، اما از جهت ادای وظیفه دینی بی ربط به انسان نیست و این ربط عملی ربط روحی رو هم ایجاد میکنه. لذا در قرآن کریم حال که تو از ایشان زکات بگیر تا به واسطه آن ایشان را پاک بکنی. پاک شدن اموال حقیقتش اون پاک شدن روحه که در مرتبه اول انسان سعی میکنه که اموال رو از طریق مشروع به دست بیاورد، که این خودش افتادن در طریق پاکیه و تبعیت از دستورات شرع خودش پاکیز، و مصرف این اموال هم در زندگانی شخصی آن هم اگر از طریق پاک به دست آمده باشد موجب خلاصه طهارت خود شخص هم میشه. بعد از سوره توبه است این آیه: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. از اموال ایشان صدقه را بگیر. اینجا مقصود از صدقه که مقصودم با خذ که آمده است همین صدقات واجبه. در قرآن کریم اصطلاحاتی که هست اون اصطلاحات خودش رو داره. آن وقت در روایات گاهی این اصطلاحات عام و خاص شده. صدقه از این قبیله، انفاق از این قبیله. اینجا ظاهرا همون صدقات واجبه که حاکم اسلامی برای مأموریت داره که به گونه ای مخصوصا نسبت به زکات کسانی رو مأمور میکنه برای گرفتن بر حال زکات، که برای مأمورین هم یک اوصافی و یک دستوراتی آمده. غرض این است که حال که دو تا تعبیر لطیف آورده است: از اموال ایشان صدقه بگیر که ایشان را پاک کنی و مزکا کنی به واسطه این صدقه. خب همونطور که از جهت مثبت بین انسان و اون شؤونی که دارد و به خودش نسبت میده، چه امور کسبی باشد مثل اموال و مقام و وجاهت و اینها، و چه امور غیر کسبی باشه مثل عزا و جواره و قوا و این چیزایی که به او داده شده، بین انسان و اینها یک ارتباط مالکیت برقرار کرده از خدای متعال، نحوه بکار بستن این مملوکه ها در جنبه اثباتیش و مثبتش که شرع مقدس وظایفی داده، اینها یک تأثیرات خلاصه نیکویی دارن در روح انسان، در جنبه منفیش هم این چنینه. مثلا در روایات هست که شخصی که با این اعضا و جوارح اطاعت کرده، هر حال در یه مرحله ای از این اعضا و جوارح تشکر میکنه. خب البته اینجا شکرگزاری اصالتا مال خود روحه، از خودش، منتها اینها هم ابزاریه دیگه، اینها ممانعت نکردن برای اطاعت. در مقابل از اینها هم مؤاخذه میشه، گرچه روح در جهت مخالفت قرار گرفته، اما به هر حال از این طریق این مخالفت انجام شده. قرار از اون پیوند خاصه بین روح و اعضا و جواره که اینها مملوک های حقیقی انسان هست که خود متعال این رو در تحت اختیار انسان قرار داده، و همینطور نسبت به اموال که اگر کسی کنز بکنه و اونها رو در راه خدا نده، با همینها داغ زده میشه که در جلسه گذشته عرض شد، چون همینها موجب انحراف او شده، همینها رو ممانعت کرده از رسوندن خیر به دیگران، و از طریق این ممانعت دیگران به مشکلات برخورد کردند. یوم یهم علیها جنوبهم و جباههم، ولی هم پیشانیشون مهرزده میشه. پیشانی یک جایگاهی است که انسان از این طریق شناخته میشه و برای خاری کردن افراد موی پیشانی رو میگیرن میکشونن، وقتی که این جلوی عضو بدن گرفته بشه و تحت سلطه قرار بگیره همه اعظام دیگه میان. ازا نسبت به گناهکارا و منحرفین قرآن کریم فرمود که ناسیهشون رو میگیریم به سوی جهنم میکشن. بله، و همینطور در آیاتی بیان میکنه که یوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این برگر اون ارتباط خاص روحی است از جهت تأثیر نسبت به این تعلقاتی که داره. لذا باید خیلی دقت کرد هم در اصلاح این مملوک های بیرونی، هم در اصلاح این مملوک های درونی. لذا حضرت میفرمان که اگر این خراج صالح بشه، که خراج صالح موجب صلاحیت خود خراج دهنده و مالیات دهنده میشود، اینا وقتی سالم بشن دیگران هم سالم میشن. این خیلی مهمه که روابط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی اینها نه با هم تنگاتنگه. اینطور نیست که بگیم ما کار فرهنگی بکنیم دیگه کار اقتصادی کار نداریم. حالا کار اقتصادی هر طور مخواد باشه، اصلا نمیشه، چون کار فرهنگی بدون بیمایه فطیره. اون وقت تو همین جامعه که کار اقتصادی و اجتماعی و اینها میکنند باید کار فرهنگی انجام بشه، وقتی کارهای اقتصادی فشل باشه آلوده باشه قطعا به ثمر نمیرسه کار دینی هم. لذا باید برنامه ریزان اینا رو با هم ببینن. این دید کلان نمیشه ما در حال بنوهای چند ساله بریزیم همش فقط اقتصادی باشه، به جنبه فرهنگی ما دینی کاری نداشته باشه. بله اگر بخواد حکومت دینی نباشه قطعا مقصود بزرگان ما مخصوصا مقام معظم الحبری حفظه الله این نیست. باید تو این مسائل به جنبه های دینی و فرهنگی اهمیت به سزایی داده بشه. تا فرهنگ افراد درست اصلاح نشه توی کار، وقتی علی علیه السلام تو بازار مسلمین میره فریاد میزنه الفق سلم المسیح، الفق سلم المسیح، آگاهی برا بکنید به مسائل اقتصادی، بعد تجارت بکنید. نه که حالا تجارت خوابیده بشه برن سراغ فقه، نه، یه ساعت دو ساعت در روز یا در هفته احکام رو بدونن بعد وارد بشن. که سابق اینطور بود، بعضی از بازاری ها و بنده یادم درس های به حال حوزه ها رو میخوندن، تا الان اون تمونده هاشون هست که صلوات بفرست. حالا درس های طلبگی پیشکش همین رساله عملیه ای را که فقهای ما سالها زحمت میکشن به طور ساده در آوردنش در پیش ما گذاردن، اینها درست خلاصه فهمیده بشه، مذاکره بشه، علاوه بر این صاحب منصبا و آگاهی داشته باشن چه بر حال کارهایی را انجام بدن، کارهای خصوصی دولتی، اینها هر کدام بر روال شرع خودش که تحت نظارت مقام ولایت باید همه اینها اجرا بشه. بعد از ذات میخواهند که ولا صلاح لمن سواهم الا بهم، این کسانی که اهل دادن مالیات هستند اینها اگر منابع مالیشون صالح نباشه حالا شما ازشون چیزم بگی، خمسم بگی، خب این چه فایده داره؟ اصلا حرکت اقتصادیش خرابه. اینا خیلی مهمه. گفتن بعضی از این مفسدین اقتصادی وقتی آمدن حساب خمسی بکنن دفتر مقام معظم رهبری یه مقداری مشکوک شدن، این مقدار زیاد داره از کجا میاد، یه مقداری تأمل کردن، پیگیری کردن، دیدن عجب، اختلاس ها نمایان شد تا بعضیشون فرار کردن. این دقت ها باید بشه. به هر حال نظام حکومتی که میشه حساب و کتاب داره، دشمن هم وارد میشه، از طریق دوستان میخواد به هر حال آلوده بکنه، آلودگی های مختلف. لذا حضرت میگن که صلاح جامعه جز به صلاح این مالیات و مالیات دهندگان نیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه یک تاجری براش مقداری خمس فرستاده بود، سابق با کیسه زر با طلا و اینها بوده دیگه. الان چکای تراول و اینا
چک بود
بالتر شده بود.
خیلی
فارسی شد چک بود. بسن خیلی من میشه مثلا یه ملیارد هم توش نوشتی ولی این دست یه امانتدار یهودی میده، برو بده به شیخ انصاری امضام بگی که به شیخ رسید. به شیخ میگن فلان تاجر از ایران اینقدر اوره و امضام میخواد از شما. ایشون میگه میشتسه که اینم یهودی. با اون وضع حوزه‌های علمیه که چقدر در مشکلات بودند و هستند و البته الان خیلی بهتر شده الحمدلله، اما اون موقعی که قابل تصور نبوده است، امضای مرحوم شیخ یا مهرش بسم الله داشته. ایشون میگه یا اینا رو بریز اینجا برو یا بردار ببر. میخواسته امضا نده که بسم الله خودش زیر دست این یهودی بشه. اونم به حساب ظاهر میگه که من اول مکلفم که یه امضایی بگیرم که رسوندم. به ایشون میرسونن دروبری ها آقا این یه پولیه حوزه خلاصه آباد میشه و مشکلات حل میشه. ایشون فهمید که من نمیپذیرم، هر کس میپذیره بپذیره. ببینید چقدر مسئله مهم بوده. البته خب خدای متعال هم لنگ نمیزده. مرحوم عمتقی بافقی رضوان الله علیه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مدفونن. انشالله سر قبلشون برید. تبعیدی رضاخان بود در حضرت عبدالعظیم و نفس خیلی معنوی بلندی داشته است و به هر حال ایشون پیشکار مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بوده. گاهی مرحوم عاشق از پذیرفتن طلبه ها به خاطر ضعف بودجه حوزه و اداره اونها هر حال خیلی جدی نبوده که زیاد بگیره. ایشون فقط شما کاری نداشته باشید، بگیر بقیهش مثلا حل میشه. یک جمکران میرفت برمیگشت مسئله حل میشه. بله در از این است که حضرت میفهمند که لأن الناس کلهم عیالون علی الخراب و اهله، چون همه مردم نونخور خراج هستن، مالیات هستن، این درآمدهای عمومی. در حال درآمدهای عمومی یک جایگاهی برای اداره زندگانی مردم داره و خدای متعال انفال را برای همین جهت مالکیت خصوصی برش قائل نشده، مالکیت عمومی تحت اداره حاکم اسلامی قرارش داده. به هر حال در روابط اقتصادی خیلی باید توجه کرد و لاابالیگری در به دست آوردن اموال و مصارف آنها اهل کار رو به اینجا می کشاند که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چه کلام بسیار سنگینی رو بیان کردن بعد از اتمام حجت های زیاد و چند بار سخنرانی که اینها به حال هل هله می کردن صدای حضرت به گوش ها نرسه. حضرت فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، دلهای شما از شکمهای شما از حرام پر شده. این خیلی مسئله مهمیه که اگر کسی به این امور ظاهریش اهمیت نده که از راه حرام است یا از راه حلال، چه به دست آوردنش چه مصرف کردنش، هر دو این تأثیرات ظلمانی را در جان انسان می گذارن. به گونه می شود که دیگه چشم نابینا می شه، گوش کر می شه از دیدن و شنیدن حق، با اینکه اقرار به حق هم می کنه اما نبونه. خب اونها خودشون رو از امت اسلامی می دانستن. لذا امت سهل ملعون گفت یا خیل الله ارکب، و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اینکه امام حسین علیه السلام از آن خاندان است رو قبول داشتن و حضرت اقرار گره آیا من نمیشنستم، اما به هر حال این مراحل رو اونها گذرانده بودند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنان علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیم و بقی اللیل و النهار لا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتی. اربعین حسینی در پیش است در این زیارت چه نکات بسیار مهمی نهفته است، از اون نکاتش غفلت نکنید. عمده خصلت کسانی که با اون حضرت برخورد کردن و جنگیدن رو اون کسانی معرفی میکنند که اینها دنبال هواهای نفسانی رفتند. باید همواره خودمون رو در پناه این خاندان قرار بدهیم تا کشش‌های دنیایی ما را به خودش جذب نکنه، نفریباند. این کشش‌ها برای همگان خواهد بود. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
سبحان الحسن یا روی تو در هر طریق عمر ما نسیم موی تو ای بند جان آگه ما درد نمود دنیایی که من عشق کنم جمال چهره تو حجت موجه ماست ببین کسی به زن اختار تو چه میگوید هزار یوسف مصری فتاده در چای ماست اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست کوته ماست کجا ببرم این بیچاره آباد جان قبل از هر میدونم نگاه کردنی نیست میدونم قابل محل گذاشتن نیست اما به حاجب در خلوت سرای خاص بگو فلان ز گوش نشینان خاک در گرمان راستی رفقا چقدر خوب میشه ما را ثبت کنن از گوشه نشینان خاندان انبه اگر به سائلی حافظ گری زند به گوشای که سال هاست مشتاق روی چون مه ماست که سال هاست مشتاق روی چون مه ماست باور نمی کنم که رسیدم کنار تو باور نمی کنم من و خاک دیار تو یک اربعین گذشته و من پیرتر شدم یک اربعین گذشته شدم هم جوار تو یک اربعین اسیر بلایم بلای عشق یک اربعین دچار فراقم فراق تو یک اربعین دویدم و زخم دیدم دنبال ناله های یتیمان زار تو یک اربعین به گریه من خند کرده لبهای قاتلان تو و نیزدار تو یک اربعین به جای همه سر من یواش میخونم به یاد زینب بچه ها نشنم
یک اربعین شده بدنم سنگ ساز، یک اربعین به روی سرم شده ریخته، با میچری که سوخت رسیدم کنار تو، مثل رباب مثل همه تار زد شده، چشمان خسته من چشم انتظار تو، روز تولدت که زدم خنده بر لبم، باور نداشتم که شوم سوگوار تو، با تیغ و تیر و دشن تو را بوریاب کنم، با سنگ و تازیان مرا داغ دار تو، عزیز دل مادر یادم نمی رود به لبت آب آب بود، یادم نمی رود بدنم غرق خار تو، مانده صدای ارمله در گوش من هنوز، وقتی که نیزه زد به سر شیر خوار تو، حسین حالا سرت کجاست که بالای سر نبرد، حالا سرت کجاست که بالای سر نبرد، گریم برای زخمای تن بی شمار تو، من نذر کردم که بخوانم در حلقمه صد فاتحه برای دمه تک سوار تو، هر طور بود زینب رسید کربلا، احتمالاً وقتی رسید پاش به زمین، یاد عزت و احترام روز اول افتاد که پیاده شد، اول فضل لباد که جانم فداش برمون قامته، پای مبارک و تا کرد خانوم با به زانوش بذاره و پیاده شد، همه یه بنی هاشم صف بستن خانوم عبور کنه، اما موقعی که میرفت و موقعی که برگرد یه نگاه دورو برش کرد، خدایا جفا کردیم به حق اهل بیت، اگر کسیمون از دست رفت، اگر واقعی دیدیم، اگر واقعی شدیم، براشون خرج نکنیم، اخیراً عقید زیاد رفت بیشتر، جامتون خالی بود لحظه دیدار زینب و بچه‌هاش با قبر حسین، خدایا چه زجه ها و چه ناله ها زدن بالای زبرا، شلوغ‌ترین جا دور زینب بود، آخه شناسا‌ترین کسب قبور زینب بود، اما بمیرم فاصله قبر حسین و عباس و چطور زیگرد، چطور بالا سر قبر عباسش ناله زد، همه فریاد بزنیم یا حسین یا حسین، حسین عزیز زهرا، حسین عزیز زهرا، حسین
عزیز زهرا ای بی کفن برادر در عالم نظاره جان می دهم به یاده آن جسم پاره پاره ای می رود به یاده لبخند آخر تو
حسین عزیز زهرا
در پیش دیدگاه
حسین عزیز زهرا
مرید شد سر تو
حسین عزیز زهرا
از دام کام خوش گرد
حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا
ای سر برید چون تو
حسین عزیز زهرا
در زیر آفتاب
حسین عزیز زهرا
ای می رود یادم سوداد پر ز خون بود رگهای گردن تو از گردنت برون بود ای می برد خاطر قد خمیزت را آن قامت نشید و در خون تفیدت را آن سینه شکسته ای می رود یادم بر علف خود فشاند با بوسه گرده دادم ای می رود یادم در نیزه رفته بودی قرآن ز نیزه خواندی دیده به من گشودی ای می رود یادم زخم لب کبودم از نی زمین فتادی قربان آن سجودت قربان آن سجودت کوچه به کوچه ما را حسین عزیز زهرا کوچه به کوچه ما را
حسین عزیز زهرا
یک من هم به سوی فرزندن تو نشستم. شاید به جا نیاوریم آشنای من، میبینی از فراغ تو خیلی شکستم. بزن کاشکی میشد، کاشکی معذور نبودم، چون آفتاب بر لب بامم که مثل تو مانده به زیر صورت خورشید پنکرم. ای تشنه لب به یاد ترک های لعل تو بود، لب تشنه ماندم به نفس های آخرم. شاید همونجا یه بار دیگه گفت امروز میخواهد دلم اکبر ببندم مهمنم. از ته دلت به عشق ولایی، به نیت قبر و قیامتت، به نیت لحظه احتیاج استرار واقعیت، ایام اربعین حسینی فریاد بزن یا حسین.
Oh. همه جون شاد